الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تو بحث معونت را دارید میکنید؟ چی هست بخونید عبارت شما؟ بله سوالتون چیه؟ یعنی نگاه اشکال نداره، اولا صرف نگاه خوب مشکل داره، برای اینکه همینطور که نگاه به عالم مستحبه یا فضیلت داره، نگاه به اونها هم تلاوت داره. بنابراین نیازی نیست که مثلا نظر الهیم رو بخوام از ظاهرش خارج کنیم، معنی اعتماد بکنیم. نه، اول نظر الهیم نه. ببینید باز به این معنا، یه دفعه میگیم که من الکبائر، یعنی از گناهان کبائر، به گونه ای که مستقیما خودش آتش میاره، این رو باید یه چیزی تو نظر بریزی، یعنی نظر از رو محبت، نظر از رو دوستی. فرام گاهی نگاه به یک کسی میکنه، نگاه به سیماری پدر میکنه، مادر میکنه، از رو دوستی. باید یه کمی به قول امروزی آب خاطش کنیم، سوبسید بدید. نظر از رو دوستی، نظر از رو محبت. اگر بگیم نظر از گناهان کبیره، به این معنا که میکشاند انسان رو به گناه و میکشاند به استحقاق نار، دیگه نمیخواد آبم قاتش بکنه. انسان یه مدتی که بره پیش اینها، پیش اینها نگاه به اینها بکنه، طبیعتاً کشیده میشه. برای هر کدامشون بگید باید یک کم آب قاتش بشه، تا بلا صرف نگاه ظالم، صرف نگاه، نه نگاه محبت، نه نگاه دوستی، نه نگاه رضایت، نمیشه گفت کنه. کسی هم فتوا نمیده. چی آقا؟ این یه چیز کلی بهتون بگم که خوب شدین و پرسیدید. ببینید گاهی وقتا برای یک حدیث ما میریم مثلا در لغت یه معنایی رو پیدا میکنیم، باید دقت داشته باشید که این معنا رایج باشه. صرف پیدا کردن معنا دلیل نمیشه که استعمالم، یعنی روایتم حمله بر او بکنیم. باید معنای عرفی متبادر باشه و لغت تعهد نداره که هرچه معنا میگه. لغت مثلا یه شعری میبینه، میبینه که این معنا مناسبه، میاد اینطور معنا میکنه. ما این که میگه این یکی از معانی نظره هست، بنابراین اگر یه روایت هم دیدیم حمله بر اون معنا بکنیم. صرف استعمال و امکان استعمال دلیل بر حمل روایت بر او نمیشه. این شیوه رو داشته باشه. اصولا خود مراجعه به دانش لغت یه دانش خودش، یک آیین داره که یکی هم یه مطلبی هم چند روز پیش عرض کردم در خورد شیخ، یادتون هست تو بحث لغت ما گفتیم این روش شیخ ما روش خوبی نمیدونیم. ازا نظر نه همون معنای نظر به چشم یا نظر به دل، نظر رو محبت، اینا دیگه اشکال نداره، معموله. اصلا داوود دونی تو صحنه نیست، شاید داوود 10 سال بعد این قصه رو شنیده. داوود میگه اخبرنی مولا، حالا کی منو خبر داده معلوم نیست. یکی از یاران امام صادق این قصه رو برای من گفت، خود داوود تو قصه نبوده. قصه بین امام علیه السلام و مولاست. لذا بعد میگه فکیفه قلته، چی گفتی یا چگونه میگی؟ حالا خیلی خواهد کیفه رو معنای چگونگی معنا بکنیم، چگونه این حرف رو میزنی؟ بعد میگه مجددن گفتم، تأکید کردم که امام فرمودن نقال، که قال امام. بنابراین داوود رو از صحنه بیرون کنید، نیست تو صحنه. فوقش کیفه رو چی گفتی یا چگونه میگی این حرف رو، سوال از کیفیت باشه، اونش و اونه این نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، ثم انه یسوق الولایت المذکورت امران. بحثی که دوستان داریم از امروز به بعد مسوقات باب ولایت، شکی نیست که آنچه که تا الان راجع به ولایت خوندیم بحث روشنی بود، یعنی هیچ جنی انسی نیامده بگه ولایت از قبر جائر حلاله از شیعه. و رضا درسی که داشتیم ما با سرعت خوندیم چون اثباتی نمیخواست. اون چه که مهمه و بحث باید بشه از حالا به بعده که چه مسوقاتی داره. بحثای خوبی هم هست، درگیرم میشه آدم گاهی باش، هم از نظر تاریخی هم از نظر اجرایی برای بحث مهم میست. ایشون میفرماین آقا در دو جا قبول ولایت استثناء خورده، حرمتش. اول اونجایی که انسان برای مصالح عباد، برای اصلاح امور کار رو قبول کنه، میفرماین مسئله اجماعی. یک سنت صریح داریم، حتی از قرآن میشه استشهاد کرد. دو عقل داریم. سه اجماع، سنت، سنت یعنی قرآن و روایت و عقل. در واقع ادله اربعه دلالت میکنه. راجع به اجماع و سنت که داشته باشید خود عبارت پیاده کنیم. راجع به دلیل عقل ایشون اینجوری میفرماید، میفرماید ببینید ولایت ظالم از دو حال خارج نیست، حرمتش یا ذاتیه یا به خاطر حواشی پیرامون میشه. اگر حرمت ذاتی باشه مثل شرب خمر، مثل اکل میته، مثل غیبت. خب ما من حرام ذاتی الا این که بقیه رو شما بگید، الا این که قابل تخصیص به خاطر مصالح اهم، مصالح اهم. مگر بله یه چیز باشه که دیگه از او اهم نباشه و الا تخصیص میخوره. فقط اینجا تو پرانتز دوستان، بعضی از محرماتی که وقتی تخصیص بخوره دیگه عنوانش هم عوض میشه. مثل چی؟ زول. زول عنوانش هم عوض میشه دیگه، یعنی تخصیصش همان و عوض شدن عنوانش هم همان. بزنیم تو نگیم زول به خاطر مصالح عباد جایز میشه، نه زول به خاطر مصالح عباد میشه غیر زول و میشه جایز، دیگه زول میخواستن. اما اکثر گناهان نه، عنوانش میماند ولی حکمش عوض میشه، لذا تخصیص میخوره. دروغ میماند ولی لمصالح العباد، غیبت میماند ولی لمصالح العباد، اکل میته اکل میته است ولی لمصالح الانسان جایز میشه. دقت کردید چی شد؟ حالا این یه نکته ای داره که رو عبارت عرض میکنم که اون نکته شو داشته باشید. پس اگر حرام ذاتی باشه مثل اکل میته، مثل شرب خمر، که ما من حرام الا این که به خاطر مصلحت اهم، حلال میشه. اگر گفتیم که اصلا حرمت ذاتی نیست، ولایت ظالم بی‌طرفه نسبت به حرمت و عدم حرمت، باید یه عنوان بگیره بشه حرام، یه عنوان بگیره بشه غیر حرام، راحت تر دیگه. فرض ما اینه که ایشون رفته برای چی؟ برای مصالح عباد، نرفته برای ستم، نرفته برای ظلم، دیگه الان اون حواشی هم که حرمت می آورد نیست. اینم دلیل چی دوستان؟ دلیل عقل. بعدم مجددا برخی روایات نقل میکنه که تشخیص من اینه که ما با این روایات آشنا شیم. بعد البته ایشون یه تحلیل هایی داره که روش میذاریم. آخر کارم میفرماید که الاولا، من در واقع وسط یه چیزی رو انداختم که کمی هم معطلمون میکنه، ولی اون وسطی نیاز داره که هفتش خط اول رو بخونیم. اما اینی که الان میخوام بگم نیاز به اون هفتش خط نداره، لذا میخوام هرچی از خارجه بگیم. این روزا این رو باز سریعتر پیش بریم. ایشون میفرماید که آقا الاولا اینه که ما بگیم ولایت غیر محرم، چون بحثمون راجع به ولایت استثناء خورده است، که ولایت غیر محرم که همون لمصالح العباد باشه تقسیم میشه به احکام اربعه. بله، حالا اباحهشو نمیگه، میشه احکام ثلاث. گاهی ممکنه مکروه باشه، مجاز مکروه، مجاز مستحب، مجاز واجب. فکر کنم خیلی هم سخت باشه تصویر کنید. مجاز مکروه اونجایی که ولایت قبول میکنه و برای مصالح عباده، اما انگیزش هم اینه که خودش به یه نوایی برسه، خیلی هدف مقدس نداره. خب این شما میگم مکروه است. اگر نه، خودش اصلا احتیاج نداره، اگه قبول میکنه صرفا برای مصالح عباده، اینجا میگیم مستحبه. اگر نه، پای مصلحت نیست، یه چیزایی مهمی در کاره، مثلا اقامه معروف، جلوگیری از منکرات بودن. آقا بعضی از بزرگان ما تو این دستگاه های افرادی می رفتن بدون این که مثلا به اونها شرعیت بدن، بدون این که مثلا، چون اونها مسلط بودن در دوران مغول ها در ایران، ما می بینیم وزرای معقولی خیلی هاشون داشتن. اینجور نبوده که حالا اینا می رفتن بیرون اینا سرنگون می شدن. یک شرورهای بعضی از این افراد میگن کار نداشت، یه جور نبوده که مثلا یه خواجه نصیر قبول نمیکرد و هولاکو از صحنه میرفت بیرون. شاهد چمینه که دیگران اومدن و راحت حکومت کردن. مثلا اینا خست را قبول میکردن میرفتن، در نفیه جنور بسیار از مفاسد رو میگرفتن، همینکه که تحصیلم رو اینا گذاشتن. خب اینجا باید بگیم واجبه دیگه. حالا دیگه بیشتر امروز دوستان عبارت، ولی یه چیز بگم، ریزکاری داره مثلا، حتی بعضی جاهاش رو محشینه. خب دقیق محشینه که نمیتونی میگیم اهل تسامحن، به تشخیص بنده به مطلب نرسیدن و چون نرسیدن لذا گفتن عبارت باشه اینجور باشه اونجور باشه، که حالا رو موضعش اشاره میکنم. لذا ریزکاری داره برای اون مطلب علمی که بخواهم معطل بشیم نبریم. نه هم در عباد ما تعبیر نداریم، یعنی اصطلاح نداریم، غیر اخوانه. در اخوان اصطلاح داریم، یادتون هست تو وقت قیبت ایشون گفت شیعه رو نمیگیره، اما کسی نگفتی عباد، عباد مثلا محصه شیعیانه، نه. فوقش بگیم مثلا انصراف داره به مسلمین، ولی من دیگه به حساب شیخ چیزی نمیگم چون نمیتونم بگم. از نظر علمی اینم نمیتونیم بگیم، یعنی اگر خدای متعال ظلم رو بر هیچ کس نمیپسنده، یعنی حتی بر گرگ هم خدای متعال ظلم رو روا نمیداره. حال فرض کنید ما توی حکومتی هستیم، همشون هم نمیدونم بودیست هست، حالا یهودی مسیحی هم نمیگم که باز چیز کنیم، همشون بودیستان، بودپرستان، چی هستن چی هستن، ولی خوب بنده خدا هستن دیگه. انسان داره میتونه جلو ستم ها رو بگیره. اینا الخلق و ایال الله، در یه حد وسیعی میتونیم بریم جلو مسلم رو بریم. کافر حربی اگر اصطلاح یعنی در حال جنگ منظورتونه، نه، چون اینا هرچی از بین برن بهتره. ولی کافر حربی به اصطلاح فقه یعنی کافر غیر ذمی، نه، اونم توتیس حربیه دیگه. مثال من اصلا حربی بود دیگه، مثال من حربی بود دیگه، حربی در آتنگ داره، ولی این اصطلاح نکنید، شما چرا اشتباه بکنید دیگه. خب حالا این اصطلاح این عادت میکنین ها، یه گروه یارتون ثم انهو خیلی مطلب، من چون درگیر هستم با مباحث و پایان نامه ها و کتاب ها گاهی پیشم میاد، به خاطر همین ندانستم یه اصطلاح اصلا کل بحث ها رو اشتباه میرن جلو، گاهی یه پایان نامه 300 صفحه همش میریزه به هم به خاطر همین یک اصطلاح. یعنی طرف حربی رو تو ذهن خود جنگی معنا میکنه، میگه خب مثلا الان اینا که جنگ میکنن دیگه، خب اینا که پس تمام احکام حربی رو از اینا منصرف میکنه، احکامی که مال مثلا کتابیه و مال زمینیه میده به اینا، خب اینا قاطی میشه دیگه. ولی توجه داشته باشید آن دیگه، ما هم خیالمون راحت باشه. ثم انه یصبغ الولایة المذکورة امران، سپس بدان مصبغ ولایت مذکور دو چیزه، یک القیام به مصالح العباد، این استثناء شده. حالا همینجا اولین نکتهش دوستان بحث ما شروع میشه. منظور از قیام یعنی مثلا اراده قیام، حال ولو بعد خلاف در بیاد یا نه، باید جور باشه که یقین کنه از همین الان میتونه. آخه بعضی وقت هاست که الان این باید دل یه چهار پنج سالی جای پاشو محکم بکنه، سلطان رو ببینه، تا بعد بتونه برای عباد کار بکنه. اینو این در قیام به مصالح عباد، اینو میگن چی؟ اراده قیام به مصالح عباد، یا نه اراده قیام فایده نداره، باید همین الان جوری باشه که همین امروز دور اگر پست قبول کرد بتونه بعد از دور خیابون مثلا تو محله مستضعفین طبقه 14 مثلا بکشه. بی کدومشه. میدونید عزادار عربی هم افعالی که میاد گاهی مراد اراده است. باب هشتم مغنی یه بحث قشنگ خوبی داره، گاهی مراد اشرافه، گاهی مراد قدرته. یه حرف اونجا ابن هشام داره که ما تو این مهره العدیب آوردیم، بالاخره یکشو ببینید اونجا بحث شده. لذا هیچ بودی نداره مراد از قیام یعنی چی؟ ارادت القیام، که تو باب اول هم داره ابن هشام تو حرف البا، ازا قمتم الاسلا ای عربتم القیام، یادتون باشه اونجا هم یه اشاره داره. اما این خودش یه کار میتنبت، حالا ما نمیتونیم معطل بشیم. قدر مسلمش اون صلاح فعلیه، ولی مناطن نه میشه توسعه داد، چون غالبا اینجوریست که آدم روز اول دوم بگید آقا نمیتونی کاری بکنه، روز اول باید بری جای پاشو محکم کنه، یواش یواش روزا ناچاریم به اعتبار غالب اراده معنا بکنیم. بلا خلاف این علی الظاهر، اینم موقعیت فقهی بدون خلاف. البته خود من میگم علی الظاهر، شیخ میگه ها علی الظاهر، ولی تصریح شده به این لا خلاف فی المحکی عن بعضن، در عبارتی که از بعضی ها حکایت شده تصریح شده، یعنی اونا هم بلا خلاف گفتن. حتی خود من هم ندیدم که کی گفته، از واسطه نقل میکنه، عبارت ها رو بلد باشید. حیث آره اون آقایی که نمیدونیم کیه مثلا گفته که ان تقلد الامر من قبل الجائر جائزون اذا تمکن معه من ایصال الحق لمستحقه دل اجماع. به درستی که به گردن گرفتن یعنی قبول کردن امر سمت پست از قبل جاهز، جاهز است اگر بتواند با این پستی که قبول میکنه بتواند حق رو به ذوالحق برساند بل اجماع، که معلومه بلا خلاف هم تبدیل شده به اجماع. و سنت صحیحه و قوله تعالی اجعلنی علا خزائن، از خود پستی که جناب یوسف وزارت اقتصاد و دارایی رو مثلا یا بانک مرکزی رو یا کل اقتصاد رو قبول کرد، برای حکومت حکومت جور بود دیگه. و مثلا این قرآن وقتی نقل میکنه انتقادم نمیکنه، دلیل بر جواز و تأییده، همچون چیزی باید بگیم. ولو این پیازدا خیلی معونه داره و خود ما اعتقاد نداریم که اگه قرآن یه چیزی رو نقل کرد بگیم دلیل بر جواز در شریعت اسلام.
مثلا
در شریعت قرآن معنا داره، اون موقع بوده اون موقع، اما در اسلام به چه دلیل جایزه؟ عقل قرآن عقل بعدشه ما
گیرم
درست، شاید دستور دینش بوده. ببینید وقتی هر دلیلی رو استفاده میکنید نباید از دلیل دیگه سراغ بگیرید. وقتی داریم از قرآن استفاده میکنم ابدا نباید از عرض بدونم جناب یوسف در شریعتی که داشته جایزه، قرآن هم نقل کرده درسته؟ درسته. از کجا که در اسلام جایزه؟ نه از زمان حضرت یوسف جایز بوده، مسلم جایز بوده، قرآن هم نقل میکنه، جناب یوسف هم خلاف نمیکرد درست. اما در چی؟ اصلا کار حق نداریم ما، داریم خب بله که پس این پشکاز اون غیر فن نیست، ما الان داریم بحث قرآن میکنیم مالتر از بلا خلافه دیگه. خب این پس بلا خلافش که قطعیه بله، اجماعش هم اگر گفتیم اثبات میخواد، اگر گفتیم سکوت کافی نیست، اینا دیگه شه اجماع به ناخلاف رو خیلی حساس جدا بکنه. اجازه بدید و یدل علیه قبل الاجماع، دلالت میکنه بر مطلب قبل از اجماع عقل. ما اسم عقل رو میاریم، ما ایشون نداره. عقل، عقل چی میگه؟ ان الولایت ان کانت محرمتا لذاتها، اگر حرمت ذاتی داره. باز اینجا رد نشین دوستان، قبل از اجماع بعد از اجماع، اینا قبلا هم گفتیم. بعدی میخوام بگم هر جو شیخ میگه قبل از اجماع، یعنی این اجماع ارزش نداره، این اجماع مدرکیه، چون میگه قبل از اجماع دلیل دیگه داریم، پس اونا رو نگاه کن. ولی بارها گفتیم مبنای شیخ این نیست، مبنای شیخ اینه که اجماع مدرکی هم باشد حجت و معتبره، مگر یه جا مدرکش خدشه داشته باشه، از چند جای مکاسب در اومد که اون وقت دیگه اجماع نمیشه روش حساب کرد. ولی مبنای شیخ این نیست که اجماع مدرکی باشد مطلقا حجت نیست، مدرکی نباشد حجته. اینم که میگه بله قبل از اجماع یه عدلت داره، یا هر که هم مبنایی داره، همین حد به مکاسب نسبت بودید نمیشته. شاید من بیش از 10 مورد یاد داشتم دارم که ایشون اجماعاتی که مدرکم داره تصدیق کرده به قبول بودنش، رضا میگه اجماع و کسا. و یدل علیه قبل اجماع عقل، عقل اینه که ان الولایت ان کانت محرمتا لذاتها، اگر حرام ذاتیه، کان یا جاز ارتکابها لعجل مصالح و دفع المفاسد التي هي اهم من مفسده انسلاک شخص در چی؟ اعوان ظلمت حسب ظاهر، مصلحت و دفع مفسدهی که مهمتر از مفسده گردیدن انسان در اعوان ظلمه، اونم به حسب ظاهر، چون به حسب باطن که این جز به اعوان ظلمه نیست. خب وقتی مصلحت شد اصلا از خارج، این دیگه فرض کنیم مثل اکرمیته، مثل غیبت، مثل شربخم، خب به خاطر مصلحت جایز میشه. اینجا دوستان یه نکته کوچولو، یه وقت اشکال رگ فلسفیتون گل نکنه، بگید خب حرام ذاتی که معنا نداره ازش گرفته بشه، چون ذاتی گرفته نمیشه از چیزی. بله؟ نه، ذاتی در اصطلاح اصول فقه منحصر به ذاتی فلسفی نیست. ذاتی یعنی اقتضا. داشتیم بعضی چیزا میگفتن حرمت ذاتی یعنی اقتضا، مثل کرزم، کرزم اگه حرمتش اقتضا نیست. بله، حتی اونایی که حرمتش هم ذاتیه، مثل ظلم، ذاتی حقیقی، ذاتی فلسفی، اونجا هم باز به خاطر مساله جایز میشه، منتها اونجا دیگه خود به خود عنوانم از بینی رو عوض میشه. پس این ذاتی رو اهم بگیره در اون ذاتی فلسفی و ذاتی به معنای اقتضا، ولی خودش حرام خلاصه، خب حرام جایز میشه. و اما انکانت لستلزامها از ظلمه علال غیر، اگر هم به خاطر استلزام ولایت ظلم بر غیره، یعنی خودش حقیقتا حرام بگید آقا نیست. فرق این با قبلی معلوم بشه، فرق قبل از این میگفتیم خودش حرامه، ولی حرامیست که میشه ازش درد کرد، مثل شرب خم. بعد از این کارت اصلا دیگه خودش حرام نیست، حواشیش حرامه، اصلا خودش حرام نیست. خب اگر این طور باشه فل مفروض عدم و تحققی، اونا فرضه که اینجا تحقق پیدا نمی کنه، اینجا که رفته برای مصالح عباد. آقا مجددن برمیگرده به روایات، فرضی که میگم مجددن در واقع اران میخواد شروع کنه، قبلا با سنت، حالا میخواد ریزش کنه. نبوی لذی رواق و صدوق در حدیث مناهی که رسول خدا فرمودن من ترلا ارافت قومه، کسی که قبول کند اراقی قم، اراق آقا ارلیف، قبلا هم داشتیم اصطلاح ارلیف، در واقع نماینده قبیله بود، سخنگوی قبیله بود برای دولت و سخنگوی دولت بود برای قبیله، رابط بود خلاصه بین قبیله و قوم، نظام هم نظام قبیله بوده دیگه، قوم بوده دیگه. کسی که واسطه بشه بین دولت و قوم که خدا باشه خلاصه، اتیه بهی یوم القیامت، آورده میشه این آدم روز قیامت در حالی که دستش بسته است به گردنش. در دنیا دستش باز بود مثلا، ولی اونجا واقعیت عمل اینجوری ظاهر میشه. فَإِنْ قَامَ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَطْلَقَهُ اللَّهُ، خدا آزادش میذاره، دستشو باز میذاره. اگر ظالم باشه يُغْوَى بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، سقوط میکنه، افتاده میشه او در آتش جهنم و بسال مسیر نواستین ها، یعنی بد عاقبتی است اونجا. و هم عقاب الاعمال هستدو، من اول لا عراق تقومن ولم یحسن فیهن، احسان نکنه خوب سعلا شفیر جهنم به کل یومن الف سنه، هر روز دنیاش هزار سال در اونجا زندانی میشه. و حشره در حالی که یداه و مقلولتان، تا اینجا که میاد و امکان ظالمن خوبیه بهی فینار جهنم سبعین خریف، هفتاد سال خریف، 70 ساله سبعین خریف یعنی 70 تا 70 سال. حالا یه جا دیدم که هر سالش هم 1000 سال، 4900 چقدر میشه؟ 4,900,000 سال میشه. فنا خور خدا واسه ولا خودش اون بیره ولا یخوا ان الریف، آخه تو این زوایات ببینید نداره که الریف باشه بین کی و کی، میگه معلومه دیگه ارلیف مخصوصا در زمانی که روایات ساده شده لا یکونه الا من قبل جاهر. خب صحیحه زید شهاب حکایت شده از عمالی از آقای امام صادق، من تولا امرا من امور الناس فعدل فیه و فتح بابه، در خانش رو باز کنه اینه یا آقا نیستم، و رفع ستره پرده رو بالا بزنه، و نظر فی امور الناس، خلاصه اتاق کارش شد دهلیز خانش قرار بده، کان حقا علی الله ان یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه، خدای متعال ترس را روز قیامت برمیداره. خیلی جالبه، ایشون در دنیا ترس رو برمیداشت از دل مردم، یه ملجعی بود، یه مرجعی بود، یه ملاذی بود که مثلا شیعه ها به او، مسلمین به او اعتماد میکردن، میگفتن اگه مثلا دستگیرم شدیم فلانی رو در حکومت داریم. خلاصه ترس رو بر میداشت، خب خدا ترسش رو قیامت بر میداره و داخل بهشتش میکنه. اینجا مردم رو داخل اتاقش میکرد، داخل خانش میکرد، داخل محل کارش میکرد، خدا اونجا اینو داخل بهشت میکنه. اصل عمل کار دیگه. روایت زیاد ابن ابی سلمه عن موسی بن جعفر علیه السلام، آقای زیاد ابن ابی سلمه میگه موسی بن جعفر فرمودن یا زیاد لعن اسقط من شاهقن یا خالقن یا حالقن، شما چی دارید؟ شاهق بلندی، خالقم تو ذهنم هست معنی بلندی میده، خالقم اسم یک کوه بوده، جالب نمیده، جالب نمیشته پیدا کنید نه اسم یک جهانی باید باشه بلندی باید. لعن اسقطه، بله، یا لعن اسقط، هر آینه اگر لئن اسقط، هر آینه اگر بیفتم از بلندی به پایین، فاتقطع قطعتن قطعتن تکه تکه بشم، احب الی من ان اتولی لهم عملا، دوستان دارم که پستی رو قبول کنم، او قطع بساط رجل من هم، یا پا بذارم روی فرشی از اونها، یعنی کنایه از اینکه برم تو جلساتشون. الا لماذا، اینجوری ها، مگه برای چی؟ ببینید باید وقتا انسان صحبت میکنه یه نفعه وسط صحبت از طرف مقابل سار میکنه، از اینکه از آسمان از بالا سقوط کنم سکی سکی بشم، بهتر از اینه که خوصی را نمکنم، مگر برای چی؟ بخواد این طرف مقابل چی میگه؟ قلت و لاد می جولت و فلان معدب برفرد آدم بلد باشه، نباید خدمت امام که رسید بگه، باید دیگه من نمیدونم شما بفرمایید. قال الا لتفریج قربت مؤمنین، باز کنم فرج، بردارم مشکل مؤمنی را، او فک اسره اسیرانش را آزاد کنم، او قضاء دینه، بله اسیر همون عائل است دیگه، جنایی از عائل است. روایت علی ابن یقین ان لله تعالی، وقتی که گفتم اگه بدنم هست بگه نمیدونم، نه که دروغ بگه ها، این وقت بعد آموزی نه، بعضی میخوان رعایت ادب کنم دروغ میگم، میخوان تعارف کنم، خیلی نکته است. چند روز پیش تاکسی سوار شدم، یه بنده خدای سوار شد، بعد دو نفر بودم، یکی جلوتر پیاده شد، اون رفیق بعدی مخواست حساب کنم، گفت حساب کرد برو، چون داشت دروغ میگفت، مخواست بارانه تاکسی رفیق بود، مخواست پول ازش نگیری، گفت اون رفیق جلو بود حساب کرد برو، و من بودم از اول تا آخر که نه اون رفیق اولی هم حساب نکرد. توی تعارفات آدم دروغ بگه، نه نخواستم این رو بگم، یعنی خلاصه یه جوری که نمیدونم، یعنی در موقعی که شما هستید من حق حرف زدن ندارم، اینجوری منظورم. بگذاریم روایت علی ابن یقین ان لله تعالی مع السلطان، امام فرمودن که خدای متعال با سلطان جائر، اینم بهتون میگم دوستان، سلطان معمولا تو تعبیر نصوص دینی منظور سلطان جائره، سلطان جائره، مطلق که بیاد انصراف به سلطان جائر پیدا میکنه، که انشاءالله تو بحثای بعدمون خود شیخ هم میگه این حرف رو، معمولا سلطان عادل رو یا صفت براش میارن سلطان عادل، یا تعبیر امام میکنن، و رضا من معتقدم تعبیر امام در نصوص ما منحصر به امام معصوم نیست، در خلاف تصور مشهور، تصور مشهور اینه که امام یعنی امام معصوم، و رضا خیلی باز اینم اثر گوشه تو نگرش فقهی، هی میگه امام آقای میبرم که امام معصوم، بعد منصرف پیاده میکنم در امام معصوم، نه نه، حتی در روایت فقها امام بنده شک دارم، حال ممکنه قرن ششم هفتم هشتم امام که گفتن مراد امام معصوم بوده، اما ببینید تو روایات و تو متونی مثل شیخ طوسی اینا مشکله، لذا اگر عادل باشه یا میگن سلطان عادل یا تعبیر امام میکنن، بله اینم یه نکته ای داشته باشه. خیلی اثر داره تو بحث حدود و قضا و اینا، روایات ما زیاد رو لفظ امام رفته، وقت روشن نباشه که امام منظور فقط امام معصومه یا سلطان عادل، و خب خیلی فرق کنه. ان لله تعالی مع السلطان من یدفع بهم عن اولیائه، خدای متعال با سلطان جائر کسانی نیکوکاری داره، اصلا با سلطان یکی رو میندازه تو دستگاه سلطان جائر، کسی که دفع بشه به وسیله او، دفع کنه خدا به وسیله اون کسان از اولیا، یعنی دفاع کنه دیگه، مشکلاتشون حل بکنه. قال صدوق و فی خبر آخر اولئک اتقاء الله من النار، چون اینها در دنیا به باد رو از آتش سلطان نجات میدن، خدا از آتش جهنم رو نجات میده. قال صدوق و قال صادق علیه السلام کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان. نمیدونم چقدر تیز هستید نیستید متوجه شدید یا نه، این حدیث لحنش با اون دیگه فرق میکنه، لحنش با قبلی ها فرق میکنه. و اگر مثل مرحوم شهیدی و مامقانی این رو تر توجه میکردن، مرحوم شهیدی که نمیگفت اون عبارت دار بعد عرض میکنم، کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان، کفاره کار با سلطان کردن اینه که حوائج اخوان رو به جا بیاری. ببینید این نمیگه تو دربار رفتن جایزه، یعنی گناه نداره. چی میگه این؟ بگه کفاره داره. آقا تعبیر کفاره جایی میگم که گناه باشه، نه جایی که جایز باشه. طوریه دیگه، کفاره یعنی کفاره گناه. یعنی اگر رفتی تو حکومت، همین آخو سعی کن نرو، اگر رفتی کفارش اینه که چی؟ مشکلات حل کنی. کلمه اون یک نوع تهاتر، ما تهاتر فقط تو معاملات که نداری، کالا به کالا یه نوع تهاتر میشه. آدم میره یه گناه میکنه بعد یه مشکل حل میکنه، خب خدای متعال اونجا دیگه سروستنگیر میکنم، میگه این پای او. لذا تو روایت داریم که میرسیم جز خفت، این پای او، این پای او. اگه گناه نباشه که نمیگه این پای او، معلوم شد؟ پس این نمیگه جایزه، ما تا میگه کفاره. این آقا کفاره داره، کفاره داره. بله؟ نه اون نمیشه. سلطان اگر به معنای معمولا سلطان رو به کسی میگم که مقامی فوقش نیست، او اگر گناه بکنه بعد دوتا کار خوبم بکنه، نمیگم چون دوتا کار خوب کردی پای اون کار بدت، اون اصلا وظیفه‌ش اینه که همیشه کار خوب بکنه. معلوم شد؟ بله، انسان اگر سلطان رو به معنی استاندار بگیره که این مافوقی داره اشکال نداره، ولی ما برانی سلطان رو از که بگیریم اون مقام درجه یک نزن نمیشه حرف شما رو بزن. و عن المقنع سؤل ابو عبدالله علیه السلام، اصولا باب اضافه میدونید تو باب ادبیات اینطور نیست که فقط من باشه یا فی باشه یا لام، اضافه لامیه یعنی اضافهی که غیر من و فی، حالا هرچه مناسب بود چیکار میکنی؟ هرچه مناسب بود بله در نیت میگیری، نه که در تقدیر میگیری. ما حواستون باشه اونجا از خاص سیوتون رو بگید، نه که در تقدیر. هیچ جنی نمیگه اونجا من مقدره یا نام مقدره یا فی مقدره، چیه؟ منحیس ناوین معنامه، نمیگه ناوین من، ناوین فی، ناوین لام، ناوین معنامه. و اونجا یه بحثی داره فرق منحی و مقدر که باید متوجه باشید. معنی مقنع سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن رجل، مقنع صدوق میگه آقای امام صادق سوال شدن راجب مردی که یحب با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو فی دیوان هاغلا، اما از اون برم تو دستگاه، یقتل و تحت رایتهم آل یحشره الله علی نیته، تا به چه نیتی رفته باشه اونجا؟ الی غیر ذالک. خب خسته شدید، ما دیگه دست برمیداریم. و ظاهرها اباحة الولایه من حیث و هیه مع المواسات و الاحسان بالاخوان. دوستان ایشون اولی که بحث رو شروع کرد به چه عنوان شروع کرد؟ چه که بگه ولایت به خاطر مثلا مواساد یا احسان مصالح عباد جایز میشه، حال میخواد نتیجه گیری بکنه، بگه ظاهر این روایات. البته این دقتی که من به دست شما دادم نباید بگیم ظاهر این روایات، این همه این روایات. ظاهر چی؟ بعضی هاش، مثل این کفاری عمل سلطان قضا، نه این نه، این نه، اون بالترها. رضا خط بعد میگه و یه هر من بعضی ها بعد میگه. پس ظاهرها یادداشت کنید، ظاهر برخی از روایات گذشته، ظاهر برخی از روایات گذشته، مثل این دوتای آخر رو بذارید کنار، اون بالاها، گرچه آخری آخری هم میتونه بگید، فقط اون کفارت و عمل سلطان اونو استعانه درش کنید. ظاهر روایات اینه که ولایت من حیث و هیه جایزه، البته به شرط مواسات، یعنی معاونت، کمک کردن، و به شرط احسان با برادران. نظیر کسب در اسلام، کسب در اسلام میگه جایز نیست، بله ولایت هم جایزه. و ربما یزعن من بعضها چی؟ الاستحباب، که خب حال اینم هیچی. و ربما یزعن من بعضها ان دخول اولا غیر جائز الا ان الاحسان کفاره، مثل مصطفی صدوق که من توجه شما دادم. حال اینجا دوستان ببینید، عبارت به نظر شما نباست عبارت غلط نیست اصلا، عبارت باز اینطور باشه و ظاهرها، بخونید حرمت الولایه من حیث و هیه و اباحتها محل، بله مواسات و احسان. این حاشیه است که بعضی از محشین دارند. لذا طبق سیر عبارت باز اینطور باشه، طبق سیر همچه که خوندم تازه، حالا اصلا کار به سیر عبارت نداریم دوستان، یه اشکال دیگه، یعنی که اباحه ولایت من حیث و هیه، بخونید بعد بگیم مر مواسات، من حیث و هیه یعنی خودش، مر مواسات یعنی باید با مواسات شرط داره. خب این چطور من حیث و هیه با مواسات جمع، با این مه خلاصه جمع شد، من لیسه لیه یعنی بدون هیچ قیدی، مه یعنی قید داره. روی این دو نقطه فکر کنید، فردا عرض میکنم، هیچ کدومش وارد نیست. خب وسیزه این روایت زیاد ابن عبی سلمه که گذشت و این بلی که درست بخونه نوارد رو شیعن من اعماله فا احسن الى اخوانه یکون واحده به واحده، واحده به واحده یعنی چه؟ یعنی یک کار خلاف میکنه حرام، یک کار خیر بکنه که تعادل بشه. ول اولا ان یقال ان الولایه غیر محرمه ما یکون و مرجوحه، که باشه آنها باید بحث کنیم.